داره که میخواد چند کارمند بگیره چجوری میخواد درآمدش داشته باشه. خب دولت مثلا دولت ایران که نمیتونه هزینه های این حقوقا رو پرداخت کنه، اما یک مدل درآمدزایی، یه مدلش اینه که هر کدوم از این افراد بتونن سرپرستی چند شرکتی که میخوان اونجا شعبه داشته باشن یا محصولشون اونجا بازاریابی بشه با مدل های مختلف تامین بشه. مثلا دفتر چین مدل های مختلفی داره، $500، $1000، $1500 به عنوان هزینه هایی که از هر شرکت میگیره بر اساس اینکه چه خدماتی میخواد براش انجام بده. آقای
سعیدی، به نظر میاد یک نفر در ایران باید این دفاتر رو مدیریت بکنه. داریم همچین سازمان یا نهادی رو در معاونت علمی و فناوری؟
دقیقاً در معاونت علمی و فناوری جمهوری، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری با مسئولیت آقای مهندس بیرنگ در حقیقت این کارها در حال حاضر انجام میشه.
مجموعه دفترها رو کنترل میکنن،
تمام نظارت
چون ما یه نیاز سنجی داریم. وقتی این دفاتر وجود داره، هم شما هم آقای جوان بهش اشاره کردید، آقای دکتر قاسمی هم همینطور، که ما یه تبادلی میخوام بین این دفاتر باشه، از این بر به اون سمت، از اون سمت به این سمت، این دفاتر با هم دیگه ارتباط هم داشته باشن. به هر جهت نیاز هست به یک مرکزیتی که بتونه مجموعه این دفاتر رو کنترل بکنه یا ارتباط داشته باشه با اینها.
دقیقاً تمام این نظارت هستش و گزارش‌های چند ماهه یا سالانه ازشون گرفته میشه و در صورت فعال نبودن جایگزین میشن یا تعاملات باهاشون هستش. از این موارد بسیار زیاد داشتیم. یک سری از برنامه‌های جدیدی هم که ما برای این دفاتر داشتیم در حقیقت ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر این بوده که این دفاتر بتونن در اون کشور نمایشگاه‌های دائمی یا به قول معروف شوروم دائمی ایجاد کنن برای محصولات دانش بنیان.
تو خود اون دفتر یا تو مرکز نمایشگاهشون؟
یک مرکز دیگه، بستگی به ارتباط اون فرد، اون دفتر و امکاناتی که اون کشور در اختیارش قرار میده بستگی داره. مثلا الان در کشورهای چین، قرقیزستان و گرجستان سه تا کشوری هستن که نمایشگاه دائمی وجود داره. الان در شانگهای فضای بزرگی به شرکت‌ها اختصاص داده شده که در حدود 200 متر فضا برای محصولات با فناوری برتر و دانش بنیان اختصاص داده شده. در گرجستان در تفلیس یک فضای اختصاص داده شده، 20 شرکت دانش بنیان در اونجا حضور دارن، منحصر به محصولات ساختمانی دانش بنیان هستش. در بیشکک قرقیزستان تقریبا بیش از 40 شرکت اونجا در حوزه‌های مختلف در یک بخش واقعا کاملا حرفه‌ای و نمایشگاهی به صورت دائمی یک ساله دارن محصولشون اونجا پرزنت میشه. یعنی اون پایگاه صادرات ما غیر از اون وظایفی که در قبلش الان میاد بحث بازاریابی دائمی محصول داشته. خب این خیلی مثل یک فروشگاه میتونه باشه، مثل یک نمایشگاه دائمی که محصول اونجا داره پرزنت میشه. دیگه لازم نیست این شرکتی که محصولش اونجا گذاشته دائما در حال سفر باشه، هزینه‌های سفر بده، هزینه‌های اقامت بده و اونجا محصولش دائما در معرض نمایش. از همون چیزی که آقای جوان گفتن، دیگه با ایمیل و در حقیقت تلفن و اینا اون فرد یا اون متقاضی نمیتونه مجاب بشه، باید محصول رو ببینه، باید محصول رو لمس کنه، حتی نمونه محصولی باشه که بتونه از عمل کردش مطمئن بشه.
آقای دکتر قاسم، با توجه به نگاهی که آقای سعیدی به این موضوع دارن و توضیح دادن، ما در آینده دچار مشکل خواهیم شد با این نوع دفاتر به خاطر تحریم ها. راهکاری براش در نظر گرفته شده؟ به خصوص که خود حضرت عالی هم مدیر یکی از این دفاتر هستید در خارج از ایران.
عرض بکنم که مسئله تحریم ها به هر حال حضور داره، همواره هم حضور داشته، البته در یک سال اخیر کمی گسترده تر شده و متاسفانه در واقع پیچیده تر خواهد شد. البته تحریم جدیدی علل اصول نخواهیم داشت، اما به هر حال رویه های اداری در کنار اقدامات قانونی دولت امریکا داره انجام میشه برای اینکه اینها کمی اثرگذاریش رو بیشتر بکنه. اما به هر حال تجربه گذشته نشون داده که همواره راهی وجود داشته که در واقع با این تحریم ها به فعالیت ها ادامه بدهیم. دفاتر کمتر درگیر این موضوعات خواهند بود به خاطر تجربه شون، به خاطر حضورشون، به خاطر اینکه کمتر یک مجموعه فنی هستن که وقتشون رو در آزمایشگاه میگذرونن و در واقع موضوع میگذرن. ما در مرکز فناوری های پیشرفته ایران ترکیه خب فکر میکنیم که با این مسئله تونستیم بهتر کنار بیاییم و با رعایت کامل قوانین و مقررات در واقع ایران و همینطور ترکیه بتوانیم مسیرهایی رو ایجاد بکنیم که هم متقاضیان ترک بتوانند از فناوری های ایرانی استفاده بکنند، هم فناوران ایرانی بتوانند صادرات بکنن. ترکیه به حال مزیت‌هایی دارد که خیلی به کار فناوران میاد دیگه. بالاخره نزدیکی و قرابت جغرافیایی و فرهنگی که به حال بین دو کشور وجود داره. مسئله عدم ضرورت اخذ ویزا بسیار مسئله مهمیه. پروازهای زیادی که روزانه وجود داره. هر فناوری واقعا اگر لازم باشه که به ترکیه سفر بکنه و برای یک جلسه شرکت بکنه، حتما بالاخره در هر ساعتی که اقدام بکنه ظرف 4-5 ساعت میتونه در واقع در ترکیه باشه. ما این امکان رو در سایر کشورها واقعا نداریم. تعامل و همدلی مناسبی که بین دو دولت وجود داره در مجموع و مناسبات سیاسی و اقتصادی خوبی که از گذشته حضور داشته و اینکه اساساً ترکیه یک ویژگی مهم داره، اونم این است که پنجره بسیار مناسبی است برای ورود فناوران ایرانی به بازار جهانی. این مسئله مسئله مهمیه، به خاطر همین است که ما در مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران ترکیه خدمات در واقع خدماتی مثل همین بازاریابی، نکاتی که جناب سعیدی فرمودن، ما نقش اولیه این دفاتر که بعد محصولات نوآورانه ایرانی رو معرفی بکنن، بشناسونن، مزیت‌هاش رو اعلام بکنن، چون افراد وقتی ببینن یک مزیت قیمتی یا کیفیتی وجود داره قطعا سراغ اون محصول میاد. در کنار این یک سری خدمات دیگر شرکت ها نیاز دارن، شرکت ها واقعا بعضی وقتا نیاز دارن به خاطر مسائل تحریم ها، به خاطر اصلا نه مسائل تحریم ها لزومن، بلکه به خاطر تسهیل فعالیت تجاریشون یک شرکت داشته باشن در ترکیه، ثبت شرکت، ثبت شعبه، قوانین اینها، موضوعات مالیاتی این، گمرکی این، عوارض قانونی دیگری که وجود داره، مجوزهای ضروری که باید در ترکیه در واقع اخذ بشود، واقعا نیازمند این هستن که یک دفتر حرفه‌ای بتونه به اینها کمک بکنه. خدمات دیگری مثل دفتر کار اختصاصی و اشتراکی، خب در همه جای دنیا این مرسومه و مفیده و باید ایرانی‌ها به این دسترسی داشته باشن. یک شرکتی، شرکت موفقی مثل شرکتی که جناب مهندس جوان در واقع در اونجا فعالیت موفقی رو دارند، ممکنه در ترکیه بخواهند یک دفتری رو داشته باشند که خودشون نران اجاره بکنن، هزینه یا یه دفتر مستقل رو بدن. این دفاتر یکی از خدماتی که میدهند اینه که با هزینه های بسیار کمتری در اختیار دوستان شماره تماس، آدرس قانونی قرار میدهند.
به نوعی دفتر تمام شرکت های دانش بنیانی هستن که میخوان محصول نانویشون رو در اونجا ارائه بدن.
بله البته میدونید
یه دفتر مشترک هست.
نانو هم نیستش، خوشبختانه نانو در این موضوع بسیار در واقع جلوتر بوده، پیشگام بوده و خوشبختانه مدل این دفاتر از خب به هر حال ستاد نانو در اومده، اما معاونت نیروی فناوری ریاست جمهوری انصافا همراهی خیلی خوبی رو با ستاد داشته و در واقع در حال این هستن که همین حتی دفاتری که برای نانو ایجاد شدن امروز در همه حوزه های علم و فناوری در واقع دارند ارائه میدن از مرکز همکاری.
این دفاتر بین شما و کشورهای دیگه هم ارتباط داره، شما در ترکیه هستید، به کشورهای اروپایی نزدیکتر هستید، شما در اونجا ارتباطی هم با دفاتر دیگه در کشورهای اروپایی دارید؟
نقش اساسی این دفاتر اینه که اول از همه بین خود این دفاتر ارتباطات خیلی خوبی باشه، برای اینکه محصول ها رو بتونیم با هم جابجا بکنیم، بازخوردهایی که از بازار گرفتیم، مشکلات فنی که رخ داده در عمل در فرآیند تجاری سازی، اشکالاتی که در کار فناور وجود داشته، این دفاتر اینها رو با همدیگه در واقع بین همدیگه به اشتراک میگذارن، کمک میکنن که هم افزایی ایجاد بشه در مسیر تجاری. همینطور با نهادها و شرکت‌های محلی در اونجا یا خارج از کشور ارتباطات خوبی شکل میگیره و کمک میکنه که وقت فناورها برای این موضوعات در واقع گرفته نشه، کمک میکنه که فناورها با سعی و خطا این مسیر رو نرن چون این خطرناکه و تمرکزشون رو میگذارن روی حوزه‌ای که تخصص دارند و وقتی ما از اونها فقط یک محصول در واقع خوب و رقابتی میخوایم.
آقای دکتر قاسمی، در بین صحبتتون اشاره کردین تنها مبود به فناوری نانو نیست، در سایر فناوری های دیگه هم دارید کار میکنین، گرچه ممکنه خارج از بحث ما باشه در این برنامه، ولی میخوام اشاره بفرمایید که در چه زمین های دیگه این دفاتر فعالیت میکنن.
ما خوشبختانه در حوزه فناوری نانو پیشگام هستیم، اما در حوزه های فناوری دیگه هم کارهای بزرگ و خوبی کردیم. ما در بیوتکنولوژی، فناوری در واقع زیستی یا زیست فناوری، به خصوص در حوزه در واقع ژنتیک، سلول‌های بنیادی، کارهای بسیار بزرگی کردیم. در حوزه دارو، در حوزه در واقع موضوعات مختلفی که در این زمینه وجود داره، جزء کشورهای بسیار پیشرو محسوب میشیم.
در اینا در این دفاتر دارن فعالیت میکنن. بله، این دانشمندانی که در اینجا محصول تولید میکنن از طریق دفاتر شما بازاریابی دارن و کارهای دیگری که حالا قراره داشته باشن بحث صادرات محصول رو دارن در اونجا.
بله، در حوزه بیوتکنولوژی داریم، همینطور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. این سه حوزه، یعنی نانو، بیوتک و در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات که شامل دیگه بحث‌های نرم افزار و سخت افزار و اینها میشه، و واقعا در ابتدای کار آدم باورش نمیشه که همچین پتانسیل داخلی در کشور وجود داشته باشه. من مشکلات رو گفتم به خاطر اینکه من در یک حوزه متخصص هستم و یک متخصص رسم امانتداری میگوید که باید واقعیت‌ها رو به افراد بگه، افراد بتونن برنامه‌ریزی بکنن. اینها نباید داله بر این بشه که صادرات سخت است، مشکلات زیاد است. بله، مشکلات خیلی زیاده، اما همیشه راهکار وجود داره و ما انصافا علارغم همه این مشکلات داخلی و خارجی یک حرکت مداوم رو به جلو داشتیم خدا رو شکر، و به نظرم این ادامه خواهد داشت، بهتر هم خواهد شد، با اینکه داریم تجربه کسب می‌کنیم. و بنابراین بله خوشبختانه در حوزه نانو بیوتک فناوری اطلاعات و ارتباطات همینطور موضوعات دیگری که حالا همکاران دیگه هم میتونن بگن.
آقای سعیدی بحث اروپا رو من مطرح کردم با آقای دکتر قاسمی، الان ما در اروپا هم دفتر داریم؟ بله، از طریق استاد فناوری نانو
که در حقیقت تو بحث فناوری نانو چه و همچنین حوزه دانش بنیان دفاتری هستن که دارن کمک
کشورشون نام میبرید و چون میخوام با آقای دکتر قاسمی در این زمینه صحبت بکنیم ببینیم نوع ارتباطشون با این کشورها چگونه هست و آیا ما در عرصه صادرات باهاشون چقدر ارتباط داریم.
تو آلمان انگلیس جزو دفاتر خوبمون بودن که تعاملاتش و از طریق اونها تونست صادرات خوبی داشته باشیم. تو سوئد تو حوزه تجهیزات پزشکی دفتری هستش که حالا همه این دفاتر در حال گسترش هستش، حالا با توجه به تعاملاتی که در حالا ماهای آینده امیدواریم بهبود پیدا کنه با بحث اروپا، من فکر کنم بحث دفاتر اروپایی رو بتونیم تقویتش هم بکنیم.
ممنونم آقای مندچوان. شما اگه به ترکیه مراجعه کنید با آقای دکتر قاسمی بخواید ارتباط داشته باشین برای فناوری و نانوتون، چگونه نیازهایی رو دارین که ایشون تامین کنن برای شما؟
حقیقتا اینه که یه اتفاقی که میفته این دوستان علاوه بر این که در خارج از کشور دفتر دارن، طبیعتا تو ایران هم کانال ارتباطی خواهند داشت و این کانال ما معمولا مراجعهمون به این دوستان در کانال ارتباطیمون تو ایران هست و درخواستایی که براشون داریم اول از همه بحث بازاره، مطالعات بازاره که اصلا آقا ما تو ترکیه ورود بکنیم یا نه، ما تو چین ورود بکنیم یا نه، شما اصلا این محصول رو بازاری براش متصورید اونجا یا نه. من اگه بخوام مثال بزنم، خیلی وقتا ما تو هند ورود کردیم، من بیشتر سعیم اینه که تو این برنامه مثال هایی که خودم شخصا تجربه کردم از این دفاتر رو بگم. ما تو هند ورود کردیم، دفتر هم بود، دفتر افرادی که توش بودن متخصص نبودن و پرایسینگی که برای ما اتفاق افتاد تو هند پرایسینگ درستی نبود و عرضم خدمتون مدل های قانونی که تو هند اتفاق افتاد اون مدل ها رو درست به ما تبیین نکردن. یه ضعفایی هم تو محصولات ما بود، حالا نمیخوام اون بخش دوم عرایزم هست. اینجوری شد که ما 10 تا محصول 10 تا دستگاه فرستادیم نمایشگاه زدیم، 6 ماه نمایشگاه دائمی موند. بعد 6 ماه تازه از دفتر به ما گفتن که آقا شما قیمتی که اینجا میخوای بفروشی اینجا هندیش از چینیش هم ارزون تره. به ما گفتن بعد اینجا اصلا شما یه دونه بفروشی تو هند اصلا کپی پیسته، اصلا شما بفروشی سریع یه دونه دیگه میزنن و این مشکلی بود که ما با دفتر داشتیم. ما از دفتر طبیعتا میخوایم که آقا شما پرایسینگ خوب انجام بدین، مطالعه بازار خوب انجام بدید، به راه رو برای ما باز کنید، موانع قانونی رو به ما بگید. این اتفاقاییه که طبیعتا توی این دفاتر خواهد افتاد. یه بحث دیگه هم حالا من بخوام اضافه کنم به این مطلب، این هست که خود محصولاتی رو هم که ما داریم درست میکنیم، ما شرکت های ایرانی دانش بنیانی که داریم محصول تولید میکنیم، خیلی وقتا محصولات ما قابل رقابت نیست تو دنیا. اصلا این دفاتر بندگان خدا نمیتونن محصول ما رو سرشون رو بگیرن بالا بگن آقا اینه. من شده نمبردم دستگاهی، چون یه بخشی از کار ما تو این خدمات آزمایشگاهی و آموزشی این هست که محصولات دانش بنیان رو جمع میکنیم باهاش آزمایشگاه نانو راه میندازیم. این تجهیزات رو شده من بردم تو نمایشگاه خارج از کشور نمایش دادم، بعد از 2 روز از یه شرکت کره‌ای ریختن سر من شکایت که آقای شما این دستگاه کپی دستگاه ماست. بردن رسیده به اینجا که ما اصلا شما حق نداری تو نمایشگاه ورود کنی، اصلا محصولت کپی، در صورتی که اینو یه محصول، یه کسی که داره محصول می‌سازه حداقل چیزی که باید رعایت کنه طراحی صنعتیشه، کارکرد درستشه، اتفاقی که داره برای این دستگاه میفته، اینها رو باید درست رقم بزنه. من یه عرض کوچیکی هم اگر بخوام داشته باشم، یه بخشی که خیلی مهمه توی این دفاتر و اتفاقی که میخواد بیفته واقعا نقش وزارت امور خارجه است. ما تو بحث قبلیمون گمرک و وزارت سمت و عرضم خدمتتون بانک مرکزی اینا رو مرور کردیم، اما توی این بحث وزارت امور خارجه خیلی مهم میتونه باشه که من بعداً خواهش میکنم که یه وقتی اختصاص بدید ما در این زمینه وزارت امور خارجه من یه مقدار
در همین برنامه یا یه برنامه دیگه
همین برنامه میتونم توضیح
بدم. من چون درخواست کردم ازتون که بحثای ترکیه رو مطرح بکنین چون آقای دکتر قاسمی در اینجا حضور دارن و دفتر ترکیه در زیر مجموعه ایشون هستن، برای همین خواستم نیازتون رو بفهمید. آقای دکتر قاسمی، نکاتی که اشاره کردن تضمین میشه در دفتری که شما در ترکیه مدیریتشو بر عهده دارین؟
به هر حال نکاتی که آقای مهندس جوان فرمودند برآمده از تجربیات میدانی هست و تجربه موفقی که در حوزه صادرات داشتند و خوشبختانه خیلی نکات دقیقیه. ببینید مسئله اساسی اینجاست که از زمانی که یک شرکت درخواست‌های دقیق و مشخصی داشته باشه، دفاتر هم خیلی بهتر میتوانند به این موضوع کمک بکنند. البته نقش دفاتر همین است که بعضی وقتها تقاضاهایی رو برای دوستان تبیین بکنه، یعنی به دوستان تبیین بکنه که شما این نیاز رو هم دارید. بعضی وقتها شرکت‌ها نمیدونند که یک نیاز یک مسئله در واقع مهمی است. اینکه در چه نمایشگاهی شرکت بکنن، در چه جایی شرکت نکنن، اساساً هزینه نکنن، برای اینکه خیلی وقتها در بسیار از نمایشگاه‌ها واقعا یک محصول ارزش حضور نداره. اما عمده خدماتی که فرمودن نقش اساسی در واقع دفاتر هست. اینکه حالا این دفاتر در این مقطع میتوانند به درستی و به نحو مطلوب و در واقع احسن اینها رو تأمین بکنند، خب یک سوالیه که طبیعتاً به مرور زمان بهتر خواهد شد. اما من تصور میکنم که مجموع دفاتر دارن در این راستا تلاش میکنن و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد نانو هم انصافاً در این زمینه نظارت خوبی دارن، راهنمایی خوبی میکنن، همکاری خوبی میکنن که این دفاتر روز به روز در کارشون موفق‌تر بشن. و از همه مهمتر که این دفاتر در کشور مقصدی که در اونجا حضور دارند تبدیل به یک برند خوشنام بشند. اگر این دفاتر خوشنام باشند، وقتی دسته فناور رو میگیرند، میبرند در یک نمایشگاه، در یک جلسه، در یک دانشگاه، در یک بخش صنعت، اون بخش صنعت فناور رو هم نشناسه، میداند که این دفتر قبل از اینکه یک فناوری رو بیاره، یک محصول رو بیاره، بررسی های خودش رو انجام داده. خوشنامی این دفاتر در بخش صنعت و در واقع تجارت اون کشور بسیار مهم و کلیدی است.
آقای دکتر قاسمی، تعداد کارمنداتون چند نفر هست و ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
با توجه به اینکه ما دفتری هم در ایران داریم که یک شرکت دانش بنیان هست و در همین حوزه فعالیت میکنه، هم در حوزه خدمات حقوقی، هم در حوزه ارزش گذاری تکنولوژی و همینطور بحث تجاری سازی و صادرات، ما خوشبختانه این امکان رو داریم که یک در واقع نیروی انسانی خیلی خوبی رو در داخل در این زمینه کمک میکنیم. برای فناورای ما خیلی جالبه، برای اینکه برای تعاملاتشون لازم نیست جز موارد استثنایی با ترکیه مستقیم تماس بگیرن. در ایران افراد پاسخگو هستن، مراجعه حضوری میتونن بکنن، نمونه ها رو لازم نیست بفرستن ترکیه، میفرستن به دفتر ایران ما و انتقال نقل و انتقال نمونه رو خود دفتر ما در واقع انجام میده و همین کمک میکنه. ما لزوماً در واقع در ترکیه هم نیازمند یک نیروی انسانی خیلی گسترده نباشیم. حالا به هر حال با توجه به که اولین ماهای فعالیت دفتر ترکیه هم هست، ما تیم نسبتاً خوب و متناسبی رو داریم و طبیعتاً به تدریج گستره بیشتری خواهد داشت با توجه به که چند تا شرکت مستقر شدن در دفتر ترکیه، خوشبختانه صادرات داشتن، فروش موفق داشتن، خیلی برای ما ارزشمند و در واقع مشوق هست و خیلی هاشون درخواست کارمند اختصاصی دارن که انشالله در تعاملاتی که وجود داره در مجموع در مسیر مثبتی حرکت میکنیم.
آقای دکتر سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر قاسمی. اما آقای جوان، شما نکته‌ای رو میخواستیم در بحث وزارت امور خارجه و نقششون در این دفاتر و انتقال تکنولوژی بیان کنید، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که ببین، حضور این دفاتر چه در ستاد دانو چه در معاونت، که ستاد دانو اولین مجموعه بود که این دفتر رو تشکیل داد و شرکت ما اولین شرکتی بود که قرارداد انتقال فناوری به کشور چین رو امضا کرد به عنوان طلایه‌داران این قضیه، که حالا الان معاونت علم و فناوری طبیعتا این کار رو گسترش داده. تو سفرهایی که ما میریم، یه بخشی که خیلی میتونه تاثیرگذار و کمک کننده این پروسه باشه، بخش‌های اقتصادی وزارت امور خارجه است. الان حالا تو سیاست‌های جدیدی که دوستان اتخاذ کردن تو وزارت خارجه، یک معاونت اقتصادی دارن، کارشناس اقتصادی دارن. قبلا فقط فرهنگ بود، الان فقط اقتصاد هم به این قضیه اضافه شده و واقعا نقشی که اون شاخه اقتصاد هر سفارتخونه‌ای ایفا میکنه خیلی نقش پررنگی است. به عنوان مثال من بخوام خدمتتون بگم،
خواهش میکنم،
ما قراردادهایی داریم تحت عنوان قراردادهای یا پیشنهادهای ODA که دو تا دولت به همدیگه خدماتی که میتونن بدن رو اعلام میکنن. ما خوشبختانه یکی از این قراردادهای ODA و توافقاتی که بود منجر شد که ما یه آزمایشگاه نانو بایوتکنولوژی تو کشور کوبا تشکیل بدیم و همونجور که میدونی کشور کوبا تو بحث بایوتکنولوژی خیلی پیشرفت است و اصلا یکی از صادراتش پزشک به دنیا صادر میکنه کوبا. ما تونستیم که خدا رو شکر با این ارتباطاتی که سفارتخونه ها گرفتن آزمایشگاه نانو بایو توی این کشور تأسیس کنیم، بریم اونجا آموزششون بدیم و بتونن از این تجهیزات ساخت ایران استفاده بکنن. ولی متاسفانه تو بعضی از کشورها، حالا ما خیلی تو این سفرهایی که بوده تو سفارتخونهای مختلفی هم رفتیم نشستیم، گاهن شما میبینید که یه سفارتخونه است فقط 3 کارمند داره و این 3 کارمند یکیشون هم، اون 3 کارمند هم سفیره، سفیر بعد 2 کارمند زیر دست داره، این هم باید کار فرهنگی بکنه، هم هنری بکنه، هم اقتصادی بکنه. این رو به نظرم یکی از بخش‌هایی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه وزارت امور خارجه است، گسترش بده این بخش رو، بخش اقتصادی ما رو فعال بکنه. واقعا ما دفتر اخیری که تو اندونزی تشکیل شده، حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، ارتباطی بوده که بین سفارتخونه ایران در کشور اندونزی و دفتر ستاد نانو تو کشور اندونزی اتفاق افتاده و خیلی از بسترها رو سفارتخونه تامین کرده و این اتفاقها خیلی میتونه تو تسریع کردن این پروسه کمک بکنه و تاثیرگذار باشه.
من ممنونم. احتمالاً آقای مندسعیدی شما در برنامه هاتون این گپ رو دارید با وزارت امور خارجه برای همگن کردن یا هماهنگی‌های بیشتر بین ایرانیان و غیر ایرانیان برای ارائه محصول‌های فناوری؟
دقیقاً در سال اخیر که بخش معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه هم ایجاد شده، این تأکید در حقیقت وزیر محترم خارجه بر این بوده که سفارتخونه‌های ما باید یک خروجی اقتصادی هم داشته باشن، علاوه بر این که بر بحث‌های سیاسی و فرهنگی در گذشته تأکید بسیار داشتن. خب این معاونت یک حالت جوانی داره، تازه شکل گرفته و جزء برنامه‌های متعدد وزارتخونه هم هستش که سفارتخونه‌های ما در کشورهای دیگه در این حوزه هم تقویت کنه. اما خب برخی از سفارتخونه‌های ما در کشورهای مختلف از تعداد کم نیروی انسانی خب مسلماً برخوردار هستن، یک مقدار محدودیت‌هایی هم اونجا وجود داره. اما همین که وزارت امور خارجه در این 1-2 سال اخیر این همکاری رو داشته و این برنامه رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان مهیا کرده که در سفرهای همراه وزیر محترم امور خارجه باشند و هم از لحاظ هزینه‌ای بتونه براشون کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشه، هم این که در اون کشورها وقتی این شرکت ها رو ما میبریم لااقل به ازای هر شرکت ایرانی میبینیم 3 شرکت متناظره اون کشور هم حاضر شده. خب این خیلی مفیده، یعنی هر شرکت که میره میگه من با لااقل 3 شرکت در اون کشور دارم جلسه میذارم، همراه وزیر هم بودم و بعد این بحثا هم از طریق سفارتخونه ها پیگیری میشه و خیلی از سفارتخونه ما میگن که این نشست ها و این حالا توافقاتی که با شرکت های متناظر پیدا میکنن به سفارتخونه ها اطلاع بدن که حتی سفارتخونه ها تو اهلیت سنجی برخی از این شرکت ها، برخی از این معاملات بتونه هم کمک کنه و هم یه سری اخباری شاید به ما و به شرکت ها بده که بتونه براشون کمک باشه. پس واقعا دارن یک شروع خوبی بوده و ما امیدواریم این تعاملات و توافقات هم افزایش پیدا کنه.
سپاسگزاری میکنم از بودنتون و مطالبی که بیان کردید. خانم ها آقایان، فرصت ما در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در همینجا به پایان میرسه. در این برنامه 3 مهمان داشتیم: آقای دکتر یوسف قاسمی که دکترای حقوق دارن و تخصصشون بحث فناوری‌های نوین هست، از لحاظ حقوقی ایشون مشاور حقوقی ستاد نانو هستن. آقای مهندس محمد جوان در برنامه حضور دارن که ایشون صادرکننده تجهیزات آموزشی هستن و همینطور خدمات آموزشی در عرصه فناوری نانو، و همینطور آقای مهندس مالک سعیدی که مسئول توسعه صادرات و تبادل فناوری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. در برنامه صحبت کردن دیدگاهشون رو درباره دفاتری که ما داریم در خارج از ایران که میتونه تبادل بکنه، تبادل اقتصادی داشته باشه بین فناوران ما و نیاز صنعتی کشورهای دیگر رو بیان کردن و مطالب خاصی که حالا در این زمینه مطرح بود و گفتن. از اینکه تا این لحظه دقت کردید به برنامه من ممنونم. همکاران من خانم آقای پور صدا بردار برنامه و خانم مایدی هماهنگ کننده برنامه بودن. تهیه کنندگی این برنامه به عهده آقای دکتر احمدی بود و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه بودم. از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید، من و مهمانان برنامه و همکارانم از شما سپاسگزاری می‌کنیم و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو داریم. ایامتون شاد دوستان.
گفتگوی علمی عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد به عنوان آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو در 12 روز از 12 ماه سال. همینک 21:56 تا ساعت 22 در این نوبت کاری با ما همراه باشید. از ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما همراه بودیم تا بدین لحظه که به ساعت 22:10 شب میرسیم. ضمن عرض خداحافظی و آرزوی شبی آرام دعوتتون میکنم